بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين ملعان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که آغاز کردیم مترصد هستیم که انشاءالله در این شبه ها پیرامون علل و حکمت‌های غیبت حضرت ولی است علیه السلام صحبت بکنیم، و به نظرم میاد از بین علل و حکمت‌ها اون چه که نقل از طرف معصوم شده است را برسیم به بیانش و ادله عقلی رو شاید نرسیم بررسی کنیم. اما برای رسیدن به این موضوع در جلسه گذشته عرض کردیم که اولاً در امتهای پیشین هم نسبت به برخی از انبیا سلام الله علیهم اجمعین غیبت‌هایی وجود داشته، نظیر اون چی که برای جناب حضرت هود حاصل شد که 400 سال بود، و اون چی که برای جناب ادریس بود 20 سال بود، اون چی که برای جناب یوسف بود 20 سال بود، و این مراتب برای انبیاء گذشته بود. این یک. دو، اون چی که دیگر گفتیم در شب گذشته این مسئله بود و اون که غیبت امام عصر علیه السلام مقوله نبود که یک دفعه و یک شبه اتفاق بیفتد، بلکه از صدر اسلام از دوران وحی و نزول قرآن خود پیامبر و بعد از ایشان ائمه دیگر امیرالمومنین و سایرین به عنوان پیشگویی اخباری را به عنوان غیبت امام عصر علیه السلام ذکر کردند. چون امشب ما متوسل می شویم به ساحت مقدس حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، یکی از اون اخبار پیشگویی رو از ساحت مقدس امام مجتبی بیان کنم. دیشب از امیرالمومنین عرض کردم، از رسول الله عرض کردم، از امام عسکری هم بیان کردم. امشب چون متوسل به ایشان هستیم از ساحت مقدس ایشان عرض می کنم. امام علیه السلام بفرمایند ذالک، در واقع راجع به مهدی از ایشان سوال شد، گفتن آه مهدی شما هستی، همون مهدی که قیام خواهد کرد. حضرت فرمود من مهدی هستم، اما اون که قیام خواهد کرد ذالک اتاس او من ولد اخی الحسین ابن سیدت الاماء. اون مهدی که قیام خواهد کرد نهمین فرزند برادرم سید الشهدا، پسر سیدت الاماء سرور کنیزان حضرت نرجس خاتون رو امام حسن مجتبی سیدت الاماء سرور کنیزان نام میبرد. یطیل الله عمره فی غیبته، خداوند عمر ایشان را در دوران غیبتش طولانی میکند. حضرت اشاره به غیبت حضرت دوازدهمین وصی دارد. ثم یظهره بقدرته فی صورت شاب دون اربعین سنه، آنگاه ایشان را آشکار می کند در چهره یک جوانی کمتر از 40 سال که چه بشود؟ لیعلم تا دانسته شود ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قدرت دارد. عمر طولانی، یطیل الله عمره فی غیبته. غیبت امام زمان علیه السلام به عنوان غیبت کبرا در سال 329 هجری اتفاق افتاده. امروز که ما در خدمت شما هستیم 1436 هجریه. این دو تا عدد رو که از هم کم کنین زمان چی به دست میاد؟ عمر ایشان در غیبت کبرا یک عمر 1000 ساله است. یطیل الله عمره فی غیبته، اما یظهره، خدا او را آشکار میکند، فی صورت شاب، در صورت یک جوان، دون 40 سنه، کمتر از 40 سال، تا معلوم بشه که قدرت دست خداست و خدا همه کار میتواند بکنه. این طایفه از اخبار پیشگوییه. اما در باب غیبت امام زمان ما یک طایفه از روایات رو داریم که با تأکید و تشدید بیان میکنن که این غیبت امریست حتمی، لایتغیر، محال است که تغییر پیدا بکنه، حتما اتفاق میفته. از وجود نازنین حضرت رضا حدیثی در این باب. حضرت فرمودن امام رضا از پدران خودشون از ساحت مقدس نبی اکرم، والذی بعثنی بالحق بشیرن، و اون خدایی که مرا به بشارت مبعوث کرد، لیغیبن القائم من ولدی، هر آینه قائم از فرزندان من حتما غایب خواهد شد. لیغیبن، تأکید میکنه، اگر بناست در برخی از موضوعات بدا حاصل بشود، در غیبت ایشان هرگز بدا حاصل حتما اتفاق میفته. جناب مفضل ابن عمر از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل میکند، امام فرمودند ایاک و تنویح، فریاد نکنید، ناله نزنید، داد و بیداد علکی نکنید، اما والله لیغیبن امامکم سنین من دهرکم، به خدا قسم حتما امام شما در دوره ای غیبت خواهد کرد. ولتمحصن، باید مورد آزمون و آزمایش و ابتلا قرار بگیرید. حضرت تأکید این معنا رو دارن بیان میکنن. تأکید، روایات تأکیدی حکایت از چی میکنن؟ یه وقت کسی به ذهنش خطور نکند، شاید غیبت امام هم از مقوله چیه؟ از مقوله ایست که ممکن است به بدام دوچار بشود، یعنی خداوند منصرف از این معنا بشود. نه، حتما اتفاق میفته که اتفاق افتاده. و روایات دیگری از این باب، پس روایاتی که در باب غیبت امام زمان علیه السلام وجود دارد از ناحیه مقدس معصوم به دو شکل، یک شکل پیشگوییه، یعنی قبل از اینکه اتفاق بیفته، یک شکل تأکید این پیشگوییه که یعنی حتما این مطلب اتفاق میفته. خب، بحث دیگری رو که باید انجام بدیم این است که غیبت به چه معناییه. این غیبتی که ما میگیم امام عصر علیه السلام در دوران غیبت دارن به سر میبرن، یعنی الان چی کار داره میکنه امام زمان؟ چه اتفاقی برای این شخصیت بزرگوار افتاده است؟ غیبت در لغت به معنای پنهان شدن از دیدگان. هر چیزی که از دیدگان پنهان شود میگن اون امر چیه؟ غایب. یا هر کسی که از دیدگان پنهان شود میگن اون امر چیه؟ اون شخص کیه؟ غایب. در لغت میگن اصطلاح غیبت با برای ماه و ستارگان و خورشیده. خورشید و ماه و ستارگان وقتی از دیدگان در واقع پنهان بشن، واژه چی رو به کار میبرن؟ غیبت رو. این در لغت. اما در اصطلاح وقتی ما در بحث‌های مهدویت میگیم امام زمان غایب است، به چی میگیم غایب است؟ یعنی امام علیه السلام دارای یک نوع زندگی پنهانی هستند. پنهان زیستی امام عصر علیه السلام یعنی دوره غیبت. پس غیبت به این معناست که ایشون پنهان زندگی میکنه، نه اینکه حالا مثلا فرض بفهمید در یک فضای دیگری داره زندگی میکنه، کما اینکه اخیراً برخی میگفتن هیچ در فضای دیگری نیست، در همین دنیای ما زندگی میکنه. حالا ما یه زمانی راجع به مکان امام عصر علیه السلام در بحث‌های مهدویت بحث بخوایم بکنیم، یکی از شبهات که مطرح میکنه مثلا ایشون در جزیره برمودا داره زندگی میکنه، بعد اون حالت عجیب و غریب بودن مثلا فرض کنید فیزیکی برمودا رو هم در واقع منتسب میکنن به اینکه یک عامل غیبی اونجا وجود داره. اونجا مفصلا ما راجع به برمودا صحبت خواهیم کرد انشاءالله، حالا کی نوبتش برسه تو این بحثای مناسبتی. اما اینجوریست که امام داره تو برمودا زندگی میکنه، یا مثلا در جزیره خضرا داره زندگی میکنه. نه، غیبت یعنی امام پنهانی داره زندگی میکنه. اما مراد از پنهانی زندگی کردن امام چیه؟ دو تا مبنا وجود داره. امام غایب است یعنی پنهانی زندگی میکند. پنهانی زندگی میکند یعنی جسمش پیدا نیست، ناپیداییه. ناپیداییه، جسمش رو کسی نمیبینه. پنهانی زندگی بکنه یعنی جسمش ناپیداست. خب حالا جسم ناپیداست، دو تا تفسیر ازش کردن، یکیش 100% غلطه، یکیش درسته. میگن آقا جسم ناپیداست یعنی امام عصر علیه السلام مثل ملائکه میمونه، مثل روح میمونه، حالا علیعیاذ بالله مثل اجنه میمونه. خب این میگم علیعیاذ بالله به خاطر که مقام جن خیلی پایینه که ما بخوایم امام رو به این موجود تشبیه بکنیم، هرچند که روح هم از امام پایین تره، هرچند که ملک هم پایین تره علیعیاذ بالله نسبت به کلش، چون امام همه عالم است و چیزی به نام وار نداره. وار رو دیگه خودت باید بفهمی یعنی چی. دیگه ما مهدیوار نداریم، یکی یه دونه است، این تا آخرش بدون. این 14 نفر 14 تکثیر از یک حقیقت هستن. بحث خیلی سنگینیه، 14 تکثیر از یک حقیقت. به همین دلیله که میگن اگر حسین ابن علی مثلا به جایی که سومین امام بود جای حسن ابن علی بود، ایشان هم چیکار میکرد؟ صلح میکرد. و اگر حسن ابن علی که امام دوم است تقدیر الهی این بود که جای حسین ابن علی باشد، آنگاه ایشان جنگ میکرد. چون اینها 14 تکثیر از یک حقیقت هستند. حالا این چجوری اتفاق میفته از نظر فلسفی در جای خودش بحث خواهیم کرد، حالا کاری نداریم. اما ناپیداست، مثل ملک میمونه، مثل روح میمونه. روح وجود داره اما پیدا نیست، ملک وجود داره اما جسمش قابل رؤیت نیست. یه عده میگن که نه، مراد این نیست، بلکه مراد این است که جسم داره امام، مثل بنده و شما میمونه، چون انسانه. انا بشرون مثلکم، انسان هست، لکن انسان که خداوند در دیدگان دیگران تصرف میکند و قابل رؤیت نخواهد بود. نظیرشو داریم یا نداریم؟ یه راهی یاد بدیم به شماها که آقا برای دیده نشدن کدوم آیه رو بخونی؟ آموش رفتی. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این آیه رو هرکی بخونه دیده نمیشه. من که تجربه کردم، یکی از خصوصیت های این آیه همینه. حالا اگه در مورد من و تو جواب نده که در مورد امام عصر، چون اون باطن قرآنه، اون حقیقت قرآنه. توجه بفرمایید، خدا تصرف میکند دیدگان او رو نبینه، در حالی که بین مردم شما داره زندگی میکنه. مراد از پنهان زیستی ناپیداییه. و تفسیری رو که شخص من داره اینه که در قرآن ما یه آیه داریم، البته بیشتر از یه آیه داریم، یه آیه رو من مد نظرم هست که بخوام راجع به صحبت بکنم. به بطن قرآن کسی دسترسی پیدا نمی کند لا یمسهو الا الطهرون، مگر در مقام تطهیر باشه. وقتی پیغمبر میفرماید انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله، و اطرت رو با واو میاره، واو معنیته. یعنی چی؟ یعنی هر حکمی که قرآن داره اطرت هم همچنان که ورود به بطن قرآن لا یمسه الا المطهرون، ورود به امامت هم لا یمسه الا ال. و چون غالب مردم در مقام تطهیر نیستن، امام را نمی بینند. این تفسیری است که ما از ناپیدایی امام عصر علیه السلام که منطبق بر قرآن هم است. روایات همین معنا رو تایید میکنه. ناپیدایی یعنی این که خداوند تصرف رو در دیدگان میکند و حضرتش را نمی بینند. روایات همین معنا رو تایید میکنه. یک روایت از ساعت مقدس امیر المومنین در این زمینه. من کتاب این روایت در کتاب شریف غیبت نعمانی است. این روایت رو من بخونم ترجمه فارسیش. حضرت امیر علیه السلام شما یک روایت طولانی راجع به غیبت فرزندش اونجور صحبت میکنن که تا آنگاه که از فرزندان من از دیدگان مردم پنهان شود. پس به پروردگار علی سوگند، حجت حق بر زمین استوار است، یعنی رو زمین، در جاده ها حرکت می کند، در خانه ها و قصرها وارد می شود، در شرق و غرب زمین به گردش می پردازد، سخن مردم را می شنود، بر گروه مردم سلام می کند، می بیند اما دیده نمی شود. تا زمان ظهور وعده الهی و ندای آسمان. حضرت به جسمیت امام عصر علیه السلام در حدیث اشاره میکنن، میبیند ولی دیده جسمه، بین ما داره زندگی میکنه، روح بین ما نیست، ملک بین ما نیست، جن بین ما نیست، فضای خاص خودشو داره. حالا بگذاریم که خیلی ها بعضی ها باشون رفیق شدن، میگن ما مثلا تو خونمون کلی جن میره بالا میره، آخ چی کار به شما داریم جن؟ آخه حرفم حساب کتاب داد داشته باشه دیگه. و روایتی از ساحت مقدس حضرت صادق، یفقد الناس امامهم، حضرت به فقدان تعبیر میکند، یفقد الناس امامهم، مردم امامشون رو گم میکنن، شیء قابل پیدا و رؤیت گم میشه، برادر من امامشون رو گم میکنن، یشهد الموسم، ایشان هر ساله در حج شرکت می کند، فیراهم، مردم را می بینند ولی ولا یرونهم، مردم او را نمی بینند چون گمش کردن. از ساحت مقدس حضرت صادق، للغائم غیبتان یشهد فی احداهما المواسم، در موسم حج شرکت می کند، کسی که جسم دارد در مراسم حج شرکت میکنند، چون شرکت در اونجا تکلیف، این تکلیف بر انسانه. یرن ناس، مردم رو میبینه ولا یرانه، ولی مردم رو یغیب و انکم در حدیث دیگر یغیب و انکم شخصه شخصش جسمش از شما غایب می شود. ناپیدایی به این معناست. و بعد در ندبه شما می خونید عزیزان علیه ان ارل خلق ولا ترا. خیلی سخت آجان بر ما، حالا ما میگیم خیلی سخت بر ما که ما مردمان رو میبینیم ولی تو را نمیبینیم. وقتی ما او رو کنار مردمان قرار میدیم یعنی تو قابلیت دیده شدن رو داری اما ما نمیبینیم. چرا؟ لا یمسه الا المطهرون، چشم باید پاک باشه تا به وجود نازنینش ورود پیدا بکنه. تا چشم پاک نباشه نامحرمه، نمیتونه ببینه. این روایات همه حکایت از این معنا میکنند که آقا مراد از در واقع غیبت ناپیدایی جسم است، نه اینکه شبیه ملک و جن و روح بودن که جسم لطیف باشد. جسم جسم نیست مثل انسانهای دیگر، لیکن نه قابل رویت نیست. اما تفسیر دومی رو که مطرح میکنن از غیبت، ناپیدایی نیست بلکه ناشناسیه. بین ما زندگی میکنه، ابعاد ما رو هم داره اما ما نمیشناسیمش، ناشناسه. خب ناشناس یعنی چی؟ مگه میشه که مثلا فرض بفرمایید که یه موجودی بین ما زندگی بکنه و ما نشناسیمش؟ این سخن، این کلام از صحبت‌های جناب محمد ابن عثمان نایب خاص حضرت ولی الله اعظمه. ایشان می‌فرماید والله به خدا سوگند ان صاحب هذا الامر، یعنی صاحب این غیبت و قیام، لا یحضر الموسم، هر سال به حج مشرف می‌شود و حاضر است، حضور داره، کل سنه هر سال، یرن ناس و یعرفهم، مردم رو میبینه و همه مردم را میشناسد، و یرونه، مردم هم او را میبینن ولی ولا یعرفونه، اما نمیشناسنش که ایشان فرزند حضرت امام حسن عسکری است. میبیننش اما نمیشناسنش. پس مبنای دوم مراد از غیبت این است که ناشناسه. مبنای اول این بود که چی آقا؟ ناپیداست. ناپیدایی هم یعنی این که در واقع تصرف حضرت حق در دیدگان ما چنان است که ما ایشان را نمیبینیم. نظیرش هم گفتیم در آیه چی هستش؟ و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. و نظیرش هم در آیه قرآن ولا یمسه الا الورود به مقام مهدویت مطهرت به خدا جان، اگه نباشه نمیشه. ناپیدایی. وقت امام صادق علیه السلام می‌فرماید به این که در این ناشناس بودن چرا مردم شیعه میگن مگه ممکنه یکی زندگی بکنه ناشناس باشه؟ امام با عصبانیت این شبهه رو پاسخ میدن. مگه میشه یک کسی باشه مثلا فرض کنید ناشناس باشه؟ حضرت صادق این رو با عصبانیت جواب میدن. میفهمد ان فی صاحب هذا الامر شبها من یوسف، صاحب این غیبت، صاحب این کسی که زندگی ناشناس دارد، میبیننش ولی نمیشناسنش، این نظیر جناب یوسف زندگی میکنه، یوسف پیامبر. بعد حضرت میفرماید ان اخوت یوسف کانو اسباتن اولاد الانبیا، فرزندان برادران یوسف اینها همه نوادگان و و فرزندان پیغمبر بودن. اون 11 نفر که البته 10 نفرشون خیلی آدمای حسابی نبودن، اینا نوه پیغمبرن. نوه حضرت کی هستن؟ ابراهیمن. فرزند یعقوب باز ابراهیم هستن و باز پیغمبر هستن. نواده حضرت اسحاق هستن. کانو اسباتن اولاد الانبیا، پیغمبر زادن خیلی نابن، خیلی نابن. تاجر و یوسف با جناب یوسف تجارت کردن و با یعوه مبایعه کردن، بیع کردن، گندم ازش خریدن، فروختن، مبایعه کردن و خاطبوه، ایشان رو مورد خطاب قرار دادن، گفتن عزیز مصر، باهاش صحبت میکردن و هم اخوته، در حالی که اینها برادر ایشان بودن و هو اخوهم و یوسف برادر این 11 نفر بود، ولی فلم یعرفوه، نشناختنش، در حالی که قوه ذاکره انسان آنچنان است که شما اگه یه رفیق داشته باشید، مورد دوران دبستانت باشه، بعد مثلا فرض کن دیگه الان دکترا داری یا ابر دکترا داری، 40 سال طرف رو ندیدی، یه 10 دقیقه که نگاهش بکنیم، ای تو فلانی نیستی، مثلا مدرسه کجا بودیم، با هم بودیم، کلاس چند، رفیق سربازی تو، رفیق مثلا فرض کنید که سالی که مثلا با هم همسفر بودید، سفر اولی که رفتیم مکه سال 1340، البته خب اونجا خیلی کم پیدا بشه که 1340 باشه، همه جوان هستید، ولی قدر خودتون رو بدونید، جوان باقی نمیمانید. درست برید جلو، درست برید جلو، درست برید جلو. بعد مثلا فرض کنید 40 سال پیش طرف با هم رفتن اولین حج، فلانی تو فلانی نیستی، اینا هم دیگر دیدن و یه ریشه هستن، در یه نست هستن، باش تجارت کردن، دارن با هم صحبت میکنن، اصلا به مخیله شده میگه این شد داداشمون باشه. تا حتی قال قرآن بفرمد به این که تا خودش گفت انا یوسف، من یوسفم، خودش معرفی کرد و آزا اخی و این برادرم بنیامینه. بعد حضرت فما تنکر هذه الامه الملعونه، این آدمای ملعون چرا این مسئله رو انکار میکنن؟ ما داشته ایم در دوران سلف کسانی باشن که ناشناس زندگی بکنن، و چرا پسر پیغمبر ناشناس نبوده باشه؟ پس غیبت به معنای ناشناس یا ناپیدایی، اما ناپیدایی اون تفسیر دومش درسته که خداوند تصرف میکند در دیدگان و قابل تشخیص نیست. خب این تا اینجا این قسمت از بحث که ما معنای غیبت رو معلوم کردیم چیه، و آیان می‌دانند که غیبت حضرت ولی عصر 2 بخشه، یه بخشش غیبت سقراست که عرض کردیم از روز 8 ربیع الاول، یعنی شهادت حضرت امام حسن عسکری در سال 260 تا نیمه شعبان 329 با رحلت 4 نایب خاص حضرت امام عصر جناب علی ابن محمد سموری، که مدت غیبت صغرا میشه چند سال آقا؟ 69 سال. 260 329 روز نیمه شعبان. حالا نمیدونم آیان متوجه معنا شدن یا نه، جناب علی ابن محمد سموری روز نیمه شعبان از دار دنیا رفته و روز نیمه شعبان به نوعی روز غیبت کبرا هم هست، لذا اگر در روز نیمه شعبان در جلساتی شرکت کردید و روزه خواندن، اصل روزه همونجاست، چون در واقع آغاز غیبت کبرای امام عصر علیه السلام هست. خب حالا می شود که یک کسی سوال بکنه، آقا تو معنای غیبت رو گفتی، اقسام غیبت هم گفتی، مراد از پنهان زیستی امام عصر هم گفتی، ناپیدا یا ناشناس و مبانی رو هم مستند از روایات گفتی، حالا ما یه سوال میکنیم، خب چرا امام عصر غیبت کردن؟ این غیبت به چه دلیلیه؟ قبل از این که ما این مسئله غیبت رو پاسخ بدیم که چرا، یعنی حکمت‌ها رو بیان بکنیم، قبل از این معنا یه چیزی باید برای عزیزان روشن بشه و اون این که اگر ما سوال میکنیم چرا امام زمان غیبت کردن، این چرا دو تا تحلیل داره، دو تا معنا توش وجود داره. چرا غیبت کرده است دو تا تفسیر داره. یک تفسیر اول اعتراضه، تفسیر اول اعتراضه، چرا امام زمان غیبت کرده، یعنی داره اعتراض میکنه، یعنی نباید غیبت میکرده. چرا اعتراض میکنه؟ به خاطر اینکه در ارتکاز فکری این آدم نهفته است که خداوند عادل است، خداوند حکیم است، خداوند عادل ظلم نمی کند، حضور امام عدل است و غیبت امام ظلم است. اعتراض به خدا چرا امام عصر غیبت کرده، در حالی که در مقام مهاجعی با این آدم باید بگیم چه دلیلی وجود دارد که حضور امام چی باشه؟ عدل باشه. وجود امام عدله، نه حضور امام عدل است، وجودش عدله، که این وجود هست اما حضورش نه. حضورش کی گفته عدله؟ خداوند نعمت رو میگیره، آقا 11 دسته گل الهی رو پرپر کردن، وقتی قدرش رو نمیدونی یکی رو ذخیره بکنم، دست شماست. اینجوری نیست. او وقت به مناسبت‌های مختلف امامان امت رو امتحان کردن. مگه امام حسین امت رو امتحان نکرد؟ خب ما تو دهه اول محرم اینجا صحبت می‌کردیم، گفتیم امام علیه السلام در دهه، در واقع از روز دوم که وارد کربلا شدن تا روز دهم که به شهادت رسیدن، 3-4 بار با عمر صد مذاکره کردن و در طول مسیر مردم رو هی امتحان میکردن. آقا ما پسر پیغمبریم، من پسر پیغمبرم یعنی چی؟ یعنی که شما نباید منو بکشید. شما اگه میگید ما مسلمانیم، من پسر پیغمبرم، پسر پیغمبر رو قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودة فی قربا، باید اظهار محبت به من داشته باشید. کشتن من که محبت نمیشه که. گوش نمی کردن. فرمود خب حالا اگر متدین نیستید، دیندار نیستید، آدم باشید. خب مگه اگر آدم آدم، اگر انسانی آدمم بود نباید کربلا رو ایجاد میکرد؟ امام دارن امت رو امتحان میکنه، خب قدرش رو ندونستن. این جریان رو خب شنیدید دیگه شما. حضرت سکینه بنت الحسین فرمود بعد از این که پدرم به شهادت رسید و خیمه ها رو آتش زدن، یه دونه این رجاله های عرب اومد، خلاصه هم ما رو میزد، هم ما رو میزد. من بهش گفتم که دختر رسول خدا هستم، شروع کپ گریه کردم، ولی مارم میزد. گفتم چرا میزنی؟ گفت خود دشمنی. گفتم خب برای چی گریه میکنی؟ گفت آخه دختر رسول خدا. خب اینا اتمام و حجته که تو میدونی من دختر رسول خدا هستم، اما باز داری به شقاوتت در واقع ادامه میدی. امتها رو امتحان کردن، هر دوره امتحان کردن، ولی مردم پای امامش رو نستادن. انصافا مردم پای امامش رو نستادن، پای امام وایستادن. حالا من یه قطعه تاریخی رو که مکرر گفتم، من عاشق این قطعه تاریخی هستم، چون در واقع این قطعه تاریخی شاخص تشخیص ماست که ما تو کجا پای امام هستیم. حاسبو قبل ان تو حاسبو برادر من. ببین اینجا هستی با امام یا نیستی. حسن ابن سهل خراسانی از خراسان رفته مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. خدمت امام صادق علیه السلام. یعنی رسول الله در مدینه ما شمشیرها بیرون است، آماده است که تو دستور بدی تومار زندگی بن العباس ما میپیچیم به هم و شما رو بکنیم خلیفت الله و همون مسند واقعی شما رو بر میگردونیم. آقا شما اشاره کن ما این اقدام رو انجام میدیم. حضرت فوا بیورد توی تنور، تنوری بود تو اتاق روشن، فوا بود تو تنور. آقا ببخشید من خیر خواهی شما حال نبخواه قیام کنیم. نه دیگه ما چرا بریم حالا تو تنور؟ چرا دیگه بریم تو تنور؟ آن نمیخوای قیام بکنه؟ خب نکن. فعزن هارون مکی آمد. هارون آمد حضرت دیواجید پاش بود. حضرت فهمد هارون ببر تو تنور. چهش رفت تو تنور. در بس. چند تا از این هارون رو دادیم؟ چی میگه امام حسین قریب بود؟ امام حسین 72 تا از این هارونا داشت. 72 تا از این هارونا داشت. چی میگه قریب بود؟ قریب امام صادق بود که 4000 نفر پای درسش بودن، 17 نفر یار نداشت. قریب امام عسکریه، قریب امام جواده. راهی دورش بگردم، سید الشهدا 72 نفر یار تنوری داشت. مگه میشه امیرالمومنین کجا یه همچی چیزی رو داشت؟ وایسه نماز بخونه اینا دورش وایسن تیر بخورن. به چه امام شناسانی بودن، چه امام شناسایی بودن اینا. تا کجا پای؟ حالا این که گفتم این قسمت شاخص تشخیصی ما هاست همینه. حالا امام با حسن داره صحبت بکنه، خب خراسان چه خبر؟ بارون میاد، برف میاد، کشاورزی آقا این سو فلانی بیشترسی، فلانی رفیق ماست، هواش داشته باشی. آقا سوخت، همه برو سرتن. رفت سرتن، هارون همونجور که رفته تو. اگه امام عصر علیه السلام به بنده و شما بگه که برید تو تنور میریم، شاخص امام شناسی اینه. شاخص امام شناسی گریه بر سید الشهدا نیست. شاخص امام شناسی اینه میریم یا نمیریم. اگه نمیریم فرصت هست، گفتم جوانی فرصت داری، فرصت استفاده کن به اینجا برسی. شاید دیگه ماها گذشته دیگه، ما دیگه نزدیک 50 دیگه، دیگه بخوایم هم نمیشه، شک گرفتیم. ولی هم شما شک نگرفتیم، فرصت دارید، خراب نکنید جوانیتون برادرها. برید از کسانی که اهل معرفت هستن این سوالا رو بپرسید. این که ذکر چیه بابا؟ این بازی ها دورش تمام شد آقا جان. تموم شد دورش، تو هم تموم کن دیگه، هی همش نزن. چی کار کنه به این معرفت؟ آقا چی هست؟ چی وجود داره؟ من با چی کار کنم به این معرفت بشم؟ من با چی کار کنم یار تنوری امام زمان بشم؟ پس ببینید که عامل غیبتش خود ما این. ما بخواییم با حلوا حلوا درنشیدیم بشه، اون میاد مشکلات حل میکنه، ما هم دولارامون درست بشه، زمینامون درست بشه. خب ما چی کار برای او میخواییم بکنیم؟ ما چی کار میخواییم برای او بکنیم؟ کار سخته برادر من، کار سخته. حداقل برای یک قدم هم که شده یه روز ظهور امام زمان رو نزدیک کن. یه روز بگو آقا من امروز گناه نکردم تا تو یه روز زودتر بیای. یه روز به عشق این که ظهورشو نزدیک کنی گناه تعطیل کن دیگه. 365 رو یه روز که میشه دیگه بابا. یه روز میشه. چرا نمیاد؟ اعتراضه. یا چرا نمیاد؟ سوال از حکمته. فردا اعتراض و حکمت رو بیان خواهم کرد و حکمت ها رو انشالله مستفاده از روایات. بریم در خانه کریم اهل بیت. والله از امام حسین مظلوم تر و غریب تره. چرا؟ امام حسین 72 تا یار تنوری داشت. امام حسن که خودیاش بهش میگفتن السلام علیه یا مزلن. وایستادن دور امام تا زنده بودن یه دونه تیر به امام اصابت نکرد. اونایی که پشت حسن مجتبی نماز خوندن وایستادن نیزه به پای امام حسن زدن. خب ببین مظلومتره دیگه، مظلومتره، چی کار بخواهم بکنم؟ این مظلومتره آقا جان، ایشان مظلومتره. چرا؟ این آخرین عرض من راجع به امام حسن مجتبی کریم اهل بیت. چرا مظلومتره آقای من؟ قضایای کربلا که تموم شد، مردم رفتن سر زندگی هاشون، اهل بیت هم کاروان اسارت آمدن به مدینه. حالا مردم مدینه اومدن منزل از زینب سوال بکنن که خب مثلا خانم چی شده و چه اتفاق افتاد. اونا براشون زندگی عادی بود، اهل بیت بودن که داغدار بودن. در زد اومدن یه خانومی در رو باز کرد، رفتن تو، رفتن خدمت از زینب. اولین چیزی بودن خانم شما اخیرا کنیز خریدین؟ اون زن سیاه چوردهی که در رو باز کرد که فرمود خاک بر دهانتون، عروس حضرت زهرا رباب مادر علی اصغر. پس خانم چرا قصد سیاه چرده شده؟ فرمود از روزی که شوهرش در کربلا شهید شد هرچی میگیم بیا زیر سایه نمیاد. یا چرا نمیاد؟ میگه خودم دیدم که شوهرم بدن سه روز بین آفتاب بوده. این میشه یه زن. وقت معاویه به جعده گفتش که این چیزی رو که من تهیه کردم به دریا برزی، ماهیان دریا رو از بین ببره، این رو تو به شوهرت بخوران. خودش به دست خودش سم و به شوهرت زد. اما آقای من چقدر کریمه، آقای ما چقدر کریمه، تشت طلب کرد، اون چی که در اعما و احشا بود بیرون ریخ. بعد به جعده فرمود جعده این خونه رو ترک کن، الان بنی هاشم میان، برادرای من میان تو رو با این شرایط ببینن. کی کارو میکنه جز حسن مجتبی؟ قاتلش رو امان داد، گفت برو پیش قبیلت، اینا به خونخواهی من تو رو قصاص خواهن کرد. و عرضم تمام، اگر حضرت حسین، حضرت امیرالمومنین، حضرت زینب دیدن که فاطمه زهرا در خانه رو میگیره، اما ندونستن چرا رو میگیره. تنها کسی که رو گرفتن و علتش رو میدونست حسن مجتبی بود. گفت دستم تو دست مادرم بود، تو کوچه میرفتی، یهو سر کله اون نفر پیدا شد، گفت فاطمه چی دستته؟ گفتش حقمه. گفت بده من. فرمود نمیدم مگر به زور بگیری. نانجیب کنار نرفت، اون چنان دستشو بلند کرد به صورت